بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وصبرا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. این هفته که گذشت، سیزدهم ماه، اینطوری که در تقویم ها نوشته شده روز وفات همسر گرامی امیرالمؤمنین صلی الله علیه فاطمه چراغیه المکنات به ام البنین بوده است. هفته آینده هم ولادت حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها است. آن راجع به ولادت انشاءالله در هفته آینده جمعه آینده صحبت خواهیم کرد. اما راجع به حضرت ام البنین میطلبم یک مجلسی رو به این بزرگوار اختصاص بدهیم و راجع به ایشون صحبت کنیم. من این آیه رو که تلاوت کردم ابتدا یه مقدمه رو عرض کنم. وضعیت زن رو در عصر جاهلیت ما به خوبی میتوانیم از قرآن مجید به دست بیاوریم که زن در عصر جاهلی یک موجود بی ارزش بوده. این آیه کریمه در سوره مبارکه نحل شاهد این ماجراست. و الا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. اگر این کلمه نبود شاید برای بعضی ها این امر قابل باور نبود که اینها موعوده ها که قرآن مطرح می کند، موعوده دختران کوچک رو می گرد، اینها رو زنده به گور می کردن و زنده زنده به دست پدر زیر خاک می رفت. این طفل معصوم، این عصر جاهلی بود و این ارزش زنان و اساساً زن رو به حساب نمی آوردن. می گفتن بنونا بنو ابنا اما و بناتها و بناتنا بنوهن ابنا النساء الاوائل ابنا الرجال الاوائل. می گفتن فرزندان ما فرزندان پسر ما هستن، اما فرزندان دختر ما اینا فرزندان ما نیستن، فرزندان رجال عبائل هستن، فرزندان دیگر نرده هستن. اصلا زن رو در اصل جاهلیت به حساب نمیاد. حالا داستان هایی هم در این رابطه هست، فرصت ایجاب نمی کنه من عرض کنم. ابن عمل عدید و دیگران اینا رو نقل کردن که بعضی هم می آمدن خدمت پیغمبر اکرم و عرض می کردن یا رسول الله ما مثلا دختر اون زنده به گور کرد، یا این که نیامده کسی بگو یا رسول الله من کسی بودم که چندین شطور رو در عصر جاهلیت دادم و از این دخترانی که قرار بوده پدرانشون زنده به گور بکنن دختران من گرفتم خریدم دختران. اینها در تاریخ ثبت. این اصل جاهلیت. اما وقتی به اصل اسلام میرسیم اینها آیاتی که در قرآن مجید هست اینها آیات شدیدی و اساسی است. اسلام هم حسابی برای زن باز کرد. زن هم مثل مرد میمونه. یک تفاوتهایی از نظر خلقت و فطرت میان زن و مرد هست. اون تفاوتها خدای حکیم حکیمانه لحاظ کرد تو مسئله عرض تو مسائل دیگر. اما حق مال برای زن قرار داد اسلام. شما این کلمه رو در سوره مبارکه نساء میبینید لرجال نصیب و من مکتسب و لنساء نصیب و من مکتسب. نصیب برای زن اسلام نصیب قرار داد. آیات عرض شاهد این امره. آیات قصاص شاهد این امره. حساب باز کرد اسلام برای زن. و در مسئله اموری که مربوطه به غیر از زن میشه غیر از مسائل شخصی در امور اجتماعی آمد فرمود که اینها رو عرض میشود عاشقوها نه به معروف با معروف با اینها برخورد بکن. غیر از آیات عامی که در قرآن مجید هست خدای متعال امر کرده به این که انسان باید تو زندگیش عدالت حاکم میشه. این یه نکته اساسی مقدمه خیلی کوتاه در این راستا که اصل جاهلیت اصلی بود زن هیچ جایگاهی نداشت. اسلام آمد برای زن یه جایگاهی رو قرار داد و این تفاوتی هم که هست این تفاوت بر اساس حکمت اون حکیمی است که انسان رو آفریده هم در مقام تکوین میدانسته چی آفریده و هم در مقام تشریع میدانسته چه قانونی مناسب اوست برای او وضع کرده. این راجع به این میشه. اما ما میبینیم در اسلام زنان با شخصیتی انصافی بودن و این زنان با شخصیت مورد تکوین خدای متعال و پیامبر و همه معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفتن. زنهای شایسته بودن. جنگ میدان نبرده. جنگ جاییست که انسان باید جانش رو بده. جانش در معرض خطره. معذاره که رسول خدا از زنها در جنگ ها به عنوان کسانی که تدارکات میکنن امر جنگ تدارک میکنن استفاده میکنن. اینها معالجه جرحا میکردن مجروحی رو معالجه میکردن گاهی آب می آوردن امر سقایت رو داشتن و گاهی اگر ضرورت ایجاب میکرده اینها میرز میدن. اگر ضرورت ایجاب میکرده اینها اقدام به خطابه ایراد خطابه میکرده. مثلا این خانمی که در جنگ احد پیغمبر خدا نگاش کرد یه خانومیست به نام نصیبه مسقط نصیبه نگاه کرد همه فرار کرده بودن این زن خودش و پسرش تو میدون جنگ مونده بود. از پیغمبر خدا دفاع میکرد. عرض میشود این زن خودش رو بسته بود پیچیده بود دفاع میکرد. رسول خدا فرمود این زن بهتر از فلانی و فلانی و فلانی است. دارم اسم بوده یه هنچی زنهایی در سطح اسلام. یا من نمیخوام حالا وارد همه آیات بشه. این آیاتی که در رابطه با زنهای مهاجرات هست زنهایی که از مکه هجرت کردن آمدن مدینه زنهایی که آمدن با پیغمبر خدا بیعت بکنن اینا ازا آمدن میان پیشش تو بیعت بکنن یبایع نکرد میان با تو بیعت بکنن باید معلوم میشه زن و اسلام یک پایه از اعضای جامعه و از اعضای خانواده به حساب آورده همون گونه که مرد رو به حساب آورده. ما زنهایی با شخصیت رو در اسلام میبینیم. خدیجه کبری یک زن با شخصیتی است. اول من آمن به رسول الله من النساء حضرت خدیجه است. بعد از حضرت خدیجه و بالاتر از حضرت خدیجه سیده طاهره زهرا سلام الله علیها سیدت و نساء العالمین خیرت و نساء فاطمه زهرا سلام الله علیها. ام سلمه زن شایسته است. این آیاتی که در قرآن مجید راجع به همسران پیغمبر هست در سوره مبارکه احزاب میبینیم بعضی از زنهایی که عملشون عمل نادرستی بوده مربوط به همسران پیغمبر اینا رو میبینیم در سوره مبارکه تحریم خدای متعال آیاتشون مطرح کرد. هم زنهایی با شخصیتی بودن هم زنهایی بی شخصیتی بودن در سبب اسلام همانند مردها میاره مردها مردهایی با شخصیتی بودن مردهایی بی شخصیتی بودن. حالا یکی از اون زنهای با شخصیت و زنهای واقعا باید گفت نمونه حضرت ام البنین فاطمه کلامیه سلام الله علیها است. ایجاب میکنه ما یک مجلس رو به این باروی مکرمه اختصاص اگر ام البنین سلام الله علیه ما تاریخ ازدواج فاطمه کرامیه رو با امیرالمومنین دقیقا نمیدونیم ثبت هم نشده در تاریخ که در چه سالی ازدواج صورت گرفت. اما میتوان تخمین زد که این ازدواج سال 24 یا 25 از هجرت ازدواج ام البنین با امیرالمومنین سلام الله علیه اما رخ داده. شاهد این هست چون ولادت فرزند بزرگ ام البنین که حضرت قمر بنی هاشم هست سال 26 هست این ثبت در تاریخ. اون وقت طبیعتا حالا این ولادت نزدیک شده به زمان ازدواج مثلا سال 24 یا 25 ولادت امیرالمومنین عرض میشود ولادت حضرت اول فرض در 26 ابتدا میکنه ازدواج امیرالمومنین با فاطمه کلامیه سال 24 یا 25 بوده عرض کردن تخمینا نه تحقیقا. این رو هم شنیدید از گویندگان من دیگه تکرار نمیکنم. انتخاب این همسر به اشاره عقیل بود چون عقیل عالم به انصاف و انصاف رو میشه. حضرت اول فرسان الله علیه در ماجرای صفین 12 ساله بوده. این که برخی گفتن ایشون در جنگ صفین شرکت کرده حسب عرض میشود سن ایجاب نمی کنه یک فرزند 12 ساله در جبهه جنگ شرکت کنه. بله عرض می شود پیغمبر خدا اون که از تاریخ استفاده میشه واقعی در مغازی نرکنده جاورن عبدالله انصاری رو پیغمبر در جنگ احد اجازه نداد شرکت بکن. بعضی نیگران اجازه نداد یار پیغمبر در جنگ احد شرکت. بله بعضی هم مثل امیر ابن ابی وقاص با گریه شرکت کرد در بعد کوچک بود و شهید هم شد در بعد. ابراهیمان ایشون از نظر سن اقتضا نمی کرده ولیکن این هست در تاریخ حضرت اول فرض که رشید بوده روایت داره از حضرت صادق سلام الله علیه که بر اسبی بلند قامت سوار می شده حضرت اول فرض. شاید این آزاده 12 ساله در جنگ صفین که سال 37 و 38 بوده از نظر رشد جسمی رشد فوق‌العاده‌ای رو حضور داشته. اما اینکه از فرماندهان جنگ صفین باشه بنده نمیدونم تو اصلا ندیدم جایی ندیدم که ایشون جزء فرماندهان جنگ صفین. این یه نکته. یه نکته دیگر هم من راجع به حضرت ام البنین عرض بکنم چون از ما سوال میشه وقت بعد بپردازیم به شخصیتش. گاهی سوال میشه که حضرت ام البنین از قبیله بنی کلاب هست و قبیله بنی کلاب خیلی هاشون در کوفه مستقر بودن، قبیله رشیدی هم بودن، افراد رشیدی درشون بوده، چون از قبائل بزرگ عرب هست. شمر ابن ذی‌الجوشن هم از این قبیله هست. بعضی ها سوال میکنن یه عبارتی که شمر اصل روز تاسوعا آمده کنار خیمه و فریاد زده عین بنو اختنا، سوال شده که آیا حضرت ابوالفضل با شم مناسبت نسبی نزدیک داشتن؟ حتی بعضی ها سوال کردن که مثلا حضرت ام البنین خاله شم بوده به اعتبار عین بنو اختنا. من این توضیح عرض بکنم که روشن بشید. اولا در عرف خود ما هم در گذشته این بوده که ما فامیل رو گاهی اطلاق دایی، مثلا یک کسی خاله هم نبوده اطلاق خاله بهش میکرده، یا عمه بهش میگفته، یا عمو بهش میگفته. این اطلاق یه اطلاق رایجی بوده در فرهنگ ما هم این اطلاق بوده. یک قبیله طبیعی، یک قبیله با یکدیگر منسوبن. اساسا اون چیزی که قبیله رو ممتاز میکنن و از یکدیگر جدا میکنن همینه. فرض بفرمایید قریش قبائل متعددی هست، بنو زهره، بنو عبدالله، بنو عدی، بنو تی، بنی هاشم، بنی امیه. اگر گفتیم بنی امیه از قریش، اینها قبائل قریش، اما به یک جد که میرسن اینها جدا میشن از یکی. این طبیعی جد همه ما حضرت آدم سلام الله علیه. ولیکن آیا بین حضرت ابوالفضل و شمر یک قرابت نزدیکی بوده؟ این سوال مثلا حضرت ام البنین خاله شمر بوده عرض میکنیم؟ نه، این صحیح نیست. من روایتی بر طبری میخوانم، اون روایت طبری شاهد این عرض من هست. روایتی که طبری در تاریخ نقل کرده این هست: بعد از آن که ابن زیاد نامه نوشت برای عمر سعد که مسئله رو خاتمه بده، تمام بکنه، جنگ رو آغاز بکنه، چون از روز سوم چهارم که عمر ابن سعد آمده بود کربلا تا روز هشتم تفره میرفت عمر ابن سعد، نمیخواست این جنگ شروع بشه، چون میدونست حسین ابن علی شخصیت عظیم و نظیری، این رو میدونست. لذا میگون وفی قتل نار و لفی لکت دونا هجاب هم، اون میدونست این امر. شمر رو ابن زیاد روز نهم محرم فرستاد با این حکم که برو یا عمر سعد میپذیرد به جنگر، یا اگر نمیپذیرد فرمانده کل سپاه تو خواهی بود و او رو به قتل برسون. این حکم رو روز نهم محرم شمر از ابن زیاد دریافت. وقتی دریافت کرد، دقت بفرمایید این نقل و نقل طبری، عبدالله ابن ابی المهر، این عبدالله ابن ابی المهر، این پسر برادر ام البنین، پسر برادر ام البنین، یعنی ام البنین سلام الله علیه میشه عمه ایشون عبدالله ابن ابی المهر. طبری نقل میکنند عبدالله ابن ابی المهر پیش ابن زیاد نشسته بود، به ابن زیاد گفت امیر، فامیلهای پدری من در این جنگ هستن، من دلم میخواد شما یک اماننامه ای بنویسید و اینها در امان باشن. ایشون معلوم میشه پیش ابن زیاد داره یه موقعیتی بوده، ابن زیاد اون کاتبش رو بنویس، نوشت. این اماننامه رو عبدالله ابن ابی المهر گرفت، به شمرم نداد، داد به غلامش به نام کزمان، بر وزن کزمان، این اسامی بوده که میگذاشتن، طبری نقل میکند این غلام اون امان نامه رو برداشت. منتها این که شمر آمده پشت خیمه ها دو تا جهت داشته. یک این که فرمانده بوده و میخواسته این عزیزان رو جدا کنه از امام حسین، این یک این که هم قبیله بوده. شمر از بنی کلاب بوده، حضرت ابوالفضل مادرش از قبیله بنی کلاب. و دو اون چی که طبری نقل کرده در تاریخ همینه که اصله. بنابراین اون چی که شهرت یافته که حضرت ابوالفضل با شمر ابن زیدوشن قرابت نسبی نزدیک داشتن، این امر درستی نیست. با همین بیان که من عرض کردم از طبری هم هست. این یه نکته که بایستی تذکر داده میشه. و اما نکته دوم شخصیت خود منبعین هست که بایستی راجع به این هم صحبت میشه. در حضرت اون منبعین دو تا نکته مهمه که از ویژگی های یک مؤمن متعهده. یکی صبر و بردباری این زن. صبر اونقدر حائز اهمیته که امیر المؤمنین می فرماید سلام الله علیه می فرماید از صبر من از ایمان به منزلت رأس من از جسد. سر چه جایگاهی داره نسبت به بدن؟ صبر نسبت به ایمان چنین جایگاهی داره؟ لا ایمان لمن لا صبر له کما لا خیر فی جسد لا رأس معه. لا خیر فی ایمان لا صبر معه. ایشون یه زن صابری بود. شاهدش اینه یک مصیبت کوچه تو زندگی انسان پدید میاد، انسان رو تعادلش از دست میده. عربها وقتی میخوان مثال بزنن یک زنی اگر از جوانش بمیره میگن که این اعراض احوال فکر، این ناله هایی که میزن مثل ناله زن جوان مرده بود. تا برسید یه خانمی چهار تا پسری که در یک روز شهید بکنه، اون هم چه پسرانی؟ حضرت رضا سلام الله علیه در روایت ریان بن شبیب میفرماید این 17 نفری که در کربلا کشته شدن روایت ریان روایت صحیحی مسنده. این 17 نفری که با امام حسین سلام الله علیه کربلا شهید شدن مالهم فل ارض شبیهون، روی زمین مثل و مانند نداشتن. این چی بزرگ یوانان این داغها رو دید و در راه خدا صبر کرد. این یه نکته در زندگی ام البنین. نکته دیگری که در زندگی ام البنین هست و این هم بسیار نکته مهمی است، فرمایشی است که مرحوم ماماوانی در جلد آخر تنقیح المقال در ترجمه فاطمه کلابیه اونجا نقل کرده. ایشون اونجا نقل میکنند وقتی بشیر بن جزلم آمد مدینه، اهل بیت بیرون دروازه بودن، اخبار کند و اعلام کند اهل بیت آمدن، آمد اون اشعار رو خوند و مردم گریستند و شروع کردن با سرعت و شتاب به طرف دروازه رفتن. بشیر یه وقتی یه خانمی دست دو تا پسر و بچه رو گرفته داره میره. آمدن به بشیر گفتم این زن مادر این چهار شهیده، مادر عباس. این بچه هم بچه های عباس هست، چون این چهار تا فرزند حضرت ام البنین ابوالفرج در مقاتل طالبیین تصدیق میکنه فقط از ابوالفضل ازدواج کرده بوده و سال فرزند بود. اون سه تا پسر نوجوان بودن و همه شهید شده. ایستاد بشیر، رسید بشیر به این بانوی مکرمه گفت آجرک الله فی ملدک، خدا بهت صبر بده و عجر بده در باره اولاد. خب ایشون شنید، فرزندان شنید. عبارتی که مرحوم ما بابا می نهاد رو در تمرین می فرماید که و یظهر قول و تو ایمان ها منها در این مقال منها به عبارت. وقتی جمله رو شنید گفت انا و اولادی و من تحت الخبراء فداء لأبی عبدالله، من و فرزندانم و هر چیزی زیر این آسمان سبز فدای حسین. از حسین چه خبر بزنید؟ این هاست که شخصیت انسان رو رقم میزنه، این هاست که نشون میده انسان چقدر بالای ضعفیته. این اول بگیم ما حالا هر مقدار اطلاعاتمون در رابطه با اون بانوی مکرمه اطلاعات محدودی باشه، همین یه جمله کافیست که شخصیت حضرت ام المؤمنین سلام الله علیه رو تصدیق کنه. خب اما گریه میشه برای امام حسین، گریه میشه برای این احوال مادر نمیتونه، اینا بچه های امیرالمومنین هست، اینها پرورش یافته در دامن امیرالمومنین هستن. میاد میشه گاهی وقتی صورت قبر میکشید میگفت یا من را العباس کرده علا جماهیر نقل، ای کسی که عباس که دیگه بیدی بر گروه دشمن حمله میکشید، نبت تو هم نبی اصیل و به رأسهی مقتوع، اگر به من خبر رسیده به فرق عباس هم عمود آهن دادن. چطور عمود آهن دادن؟ لابد دست نداشته. لوکان سیف و فی یدن لما لما منه احد، میدونست عباس چه شجاع مرده. میگو اگه اون شمشی در دستش بود که نمیتونید کسی عباس نزدیکش. اینا رو میخوند مردم هم گریه میکردن. عشقیقم مروان یک روزی حاکم مدینه بود، مروان مرشی، این آدم نابکار اومد عبور بکنه، دید مروان جمع هم کنار بقی، سوال کرد چه خبر؟ گفتم امور بقیه داره بید. ایستاد گریه کرد، یعنی سوز دل و اون ناله ام المؤمنین دشمن رو میگذرد. لا تدعون میمک ام المؤمنین تذکرینی به ضیوف علی، اکرم اخبر دون عباس هم رتی الیمین، دیگر مرا مرگری نخانید، دیگر مرا به این سمت ندانید، نقطه من خبر رزیده به فرد عباس هر شمجیر زده، دلم خبر به زیر دست های عبازم رو جدا کردن، شنیدم که بود مانند دیگر امون برین شنید اما حسین دید، یه نگاهی من قدم یته یته چشم تیر خورده درس های قلم شده ورد بیشی گرده زندن برادر که خورم جگرد اما آن این چسر و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باسمك العظيم الأعظم يا الله. به حق این بانوی مکرمه رفت گرفتاری پریشانی مشکلاتی که گاهی سوال میکنم، انتخاص دارم حق دل سوخته این مادر، این مشکلات رو رفع کن. منظور منظوری، مریض منظور، لباس عافیت بپوشن. خدایا همه مسلمان ها خصوصا شیعیان بحرین رو که زیر سلطه این ناجوان مرده ها هستن، خدایا تأیید و پیروزشون بگردن. خدایا قلب مقدس حضرت باقیت الله رو از ما راضی بگردن. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع، از این بیت محترم، از حضرت الله روز ما فاضل لنکرانی واردشون، امام و شهدا همه را غریق رحمت بفرما. کشور و نظام و رهبر ما را حفظ کن. راحت چه فرصه بود.